أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا الرتاب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. مقدمتاً این صلواتی که از امام عسکری سلام الله علیه نقل شده ملاحظه کردید، برای 14 معصوم 14 تا صلوات از ایشون نقل شده. محدث قومی هم تحت این عنوان نقلش کردن، صلوات برای حجاج طاهره، صلوات از صدیقش رو تقدیم میکنم. خیلی با برکت آدم بتونه مداومت کنه، هر روز برکات فراوانی داره که حالا تجربه انشالله خواهید کرد. اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسبيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الظائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب النبأ الكريمة عند الملع العلا، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتضر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام في المعنى. صلوات برسالة إمام زمان بفلسطين.
اللهم صل على محمد وآله.
خدا رو شکر میکنم به خاطر توفیق روز حضور در این جلسه نورانی و پیشا پیشم از بزرگوارایی که زحمت کشیدن برای تشکیل این جلسه تشکر میکنم. امیدوارم مورد تقدیر حضور مقدس امام زمان ارواحنا فداه باشه، و از همه شما عزیزان اساتیدم عذرخواهی میکنم که وقتتون رو میگیرم. کوتاه اولی نقطه راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم. یه اشارت بزرگی که به ما داده شده در معارفمون، همه شما با این حدیث آشنا هستید، حدیثی که فاطمه ابراهیم در تفسیرشون نقل کردن از منابع قدیمی ماست، ملاحظه کردیم که لیلت القدر فمودن القدر اللیل فاطمه والقدر الله من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر و انما سمیت فاطمه لان الخلق فتموا عن معرفتها. در فراز اول به ما گفته شده که اون لیلت القدری که خدا متعال معرفی کرده در قرآن، در باطن وجود مقدس نبی حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. این عدل لیلت القدر شبیه که نا انزلناه فی لیلت القدر، اون کتاب الهی، کتاب با عظمت، کتاب مبین در اون نازل شده. سوره دخان رو که شبهای قدر خونده میشه ملاحظه فرمودید، بسم الله الرحمن الرحیم حامیم و کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت. یه تأویلی داره این آیات، انا کنا منذرین فی های افرق کل عمل حکیم. یکی از علمای نصارا آمد معذر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در مولد النبی در کافی ببینید حدیث رو، آمد معذر از مولد موسی بن جعفر در کتاب کافی کتاب الحجه باب مولد موسی بن جعفر اونجا ببینید، آمد معذر حضرت به حضرت عرض کرد که من 30 سال دنبال شما میگردم، دعا کردم که بهترین انسان به بهترین دین رو خدا به من معرفی کنه. توضیح داد که چجوری به شما راه پیدا کردم. کسی است که ظاهراً کتب آسمانی رو خونده، قرآن رو هم خونده، و به حضرت عرض کرد باطن این آیات چی هست؟ حامین و کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. حضرت یه نکته ای بهش گفتن که فوق‌العاده هم از پیداست اهل بوده، قابل بوده، چون ائمه به اندازه لیاقت شخص باش حرف می زدن دیگه، ملاحظه کردید روایات. بهش فرمودن حامی نام وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که این توضیح داده. بعد فرمودن کتاب مبین و کتاب مبین وجود مقدس امیرالمومنین هستن که هم به قرآن تعبیر شده و هم به امام که کتاب مبینه. اینم توضیح میخواد. بعد فرمودن در این آیه خوندن فی های افراد از کنن انا انزلناه فی لیلت المبارکه، فرمودن لیله مبارکه حضرت زهراست که انه اون کتاب مبین که هم قرآنه و هم امام و ولایت امام در ظرف وجود حضرت زهرا تنزل پیدا میکنه، در عالم تقدر پیدا میکنه. میدونید حقایق وقتی از محضر خدا نازل میشن به تدریج قدر و اندازه پیدا میکنن، محدود میشن، از مراحلی عبور میکنن تا به دست ما میرسن. همه ارزاق ما همینطوره، رزقای ظاهرمون همینطوره، رزقای باطنیمون همینطوره. کمان که مثلا آبی که ما یه جور آبی که میخوریم از یه مراحلی عبور میکنه به ما میرسه. حالا مثلا ابرها هستن، قبلش چی بوده، بعد اینها میبارن تبدیل میشه به چشم سارها و جویبارها، بعد میاد تقدیر پیدا میکنه مثلا یه جرعه از این آب یه لیوان آب نصیب ما میشه، از یه جایی نازل میشه. حقیقت علم هم همینطوره، از عالم بالا که نازل میشه تنزل پیدا میکنه. حقیقت ولایت امام علیه السلام که بهترین نعمت هست اونم همینطوره، کتاب الهی هم همینطوره. اینها وقتی این سفره گسترده خدا از یه هر مرتبه ای نازل میشه تا به ما برسه و بخشیش مثلا روزی ما بشه. یعنی اینطور نیست که حالا ما به حقیقت کتاب دست پیدا کنیم، اون حقیقت از یه مجاری نازل میشه، آرام آرام تقدر پیدا میکنه، به ما که میرسه یه بهره هم ما از اون میبریم. ظرف نزول حقیقت قرآن و ظرف نزول حقیقت ولایت ما که این دو حقیقت اصل نعمت الهی هستند، در وجود مقدس زهرا اتفاق افتاد. حضرت زهرا اتفاق افتاد. انا انزلنا فی لیلت مبارکه انا کنا منزلین فیها یفرق کل امر حکیم. در این شب قدر هست که اون امر حکیم الهی که یه امر بیشتر نیست تفریق میشه، تفصیل پیدا میکنه، تمایز پیدا میکنه. اینو هم زیلش حضرت فرمودن به اون عالم مسیحی یخرج منها خیر کثیر، از این لیله مبارکه خیر کثیر منتشر میشه در عالم. حکمت میدونید و من یوتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، اون خیر کثیر در وجود مقدس حضرت تفصیل پیدا میکنه. بعد یه توضیح دادن فرجلون حکیمون و رجلون حکیمون و رجلون حکیم، انوار ائمه که حکمای عالم هستن، حکمت الهی در وجود اونهاست، از مصدر جلال حضرت زهرا در عالم تفصیل پیدا میکنه. همینطور هم هست دیگه، در اون روایت امام باقر در تناسبی فرمودن که خدای متعال به ملائکه فرمود نورون به نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سمایی، هر کدومش توضیح میخواد دیگه، شما خودتون اهل این امر هستید. اخرجه من صلب نبی نفضله علی جمیع الانبیا، اخرج منها انوار ائمتی، نه جسمشون، مقام نورانیت ائمه از حضرت زهرا در عالم ساطع میشه و طالع میشه. الذین یقومون به امر و یهدون الی حق، که دو خصوصیت در ائمه گفته شده، قیام به امر و هدایت به حق، این ائمه از نسل او میان. پس بنابراین حضرت زهرا هم مصدر تنزل قرآن هم مصدر تنزل مسیر تقدر حقیقت ولایت و امامت هستن تا یه بهره‌ای به ما برسه به اندازه ظرف وجودمون. هر کسی به اندازه ظرف ایمانش از این کتاب و از این حقیقت بهره میبره، ولی این حقیقتی که در عالم ما نازل میشه و همه مردم ازش استفاده میکنن، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این کتاب کتابی است که برای همه آمده، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربه. این طور است که زیل همین آیه سوره مالک ابراهیم میفهمد ما موسی رو ارسلنا الی قومه، با یه قوم خودش ما رسول کردیم، ولی شما رسالتت اینه، انا انزلنا کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. مسیر تنزل این قرآن که شب قدره وجود مقدس از زهراست، این شب قدر انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. یه معنایی که برای این آیه کردن روایت اینجوری معنا میکنه، حضرت فرمودن که هزار ماهی که درش شب قدر نباشه به شب قدر نمیرسه. انسان اگه بتونه شب قدر رو درک بکنه و به فضیلت های او راه پیدا کنه، از هزار ماهی که شب قدر درش نباشه بهتره. در روایت دیدید یکی از روایات ذیل سوره قدر، وجود مقدس نبی اکرم از خدای متعال تقاضا کردن که در مقابل این عمر طولانی که به امتهای قبل میدادی به امت من یه چیزی عنایت کن تا بتونن در این فرصت به اون قله ها برسن. خدای متعال سوره قدر رو عطا کردن، فرمودن ما به شما شب قدر دادیم، اگر بتونن خودشون رو به شب قدر بسونن اون ظرفیت ها پر میشه، اون چیزهایی که در عمرهای طولانی به دست میاد انسان میتونه در شب قدر به دست بیاره. این شب قدری که خیلی منعفش هست، تنزل الملائکه بر روح یا به اذن ربهم من کل امر الهی که از عالم بالا نازل میشه، یا تنزل الامر بینهن، در سوره طلاق دیدید امر الهی در سماوات و عرض نازل میشه، با این امر عالم حرکت میکنه. این شب قدر وقتی ملائکه عالم ملکوت که بناسون امر به دست اونا محقق بشه، مجرای امرند، تنزل الملائکه بر روح یا به اذن ربهم من کل، این امر نظام پیدا میکنه، این نظام شب قدر بر ولی امر نازل میشه، حضرت تصویب میکنن تدبیری که ملائکه اون سال داره اجرای امر الهی دارن. شب قدر حقیقتا اگه عنایت کنید یه شب انا انزلنا فی لیلت قدر، ولی بعد این شب قدر در هر سال تکرار میشه. روایات رو دیدید فرمود که احتجاج کنید به این سوره برای امامت ما، تنزل الملائکه بر روح فی ها باذن ربهم من کل، هر سال تکرار میشه. کنده اون مثل یک خورشیدی که هر سال یه طلوعی داره شب 23 ماه رمضان و برکات شب قدر در اون سال جاری میشه و ما میتونیم به شب قدر برسیم از طریق این شب 23. باطن شب قدر چیست؟ تنزل الملائکه بر روح یا به اذن ربهم من کل، تمام فرمانی که میخواد جاری بشه و در اون سال اجرا بشه، که جبهه حق و باطل تعیین تکلیف میشن، آحاد ما تعیین تکلیف میشیم که در اون شب در سال آینده در جبهه حق باشیم یا باطل باشیم، جا به جا بشیم نشیم، کجای جبهه حق باشیم، فرمانده باشیم، سرباز باشیم، دور باشیم، نزدیک باشیم، این شب قدر مقدر میشه. تمام امری که اون سال اجرا میشه، که گویا هر امری که اون سال اجرا میشه از عالم بالا میاد، تنزل الملائکه بر روح یا به اذن ربهم من کل، اون امر الهی تفصیل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، جاری میشه. درسته؟ این امر پیداست با اون کتاب مرتبطه، انا انزلنا فی لیلت، اون کتابی که یک بار نازل شده هر سال تفصیلی پیدا میکنه، اون فرمانی که مربوط به امساله و بعد جاری میشه. بنابراین که اون کتاب طرح الهی، امامی که طرح به وسیله او در عالم محقق میشه، تقدرشون تنزلشون در ظرف شب قدر و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. لذا اگر کسی بتونه راه پیدا کنه به این حقیقت، به حقیقت شب قدر راه پیدا کرده. چطور شما در ماه رمضان اگر یک آیه قرآن بخونید ثواب یک ختم قرآن داره؟ چرا؟ چون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، وقتی این کتاب نازل شده برکات این کتاب، رزق این کتاب، این سفره گسترده خدا در ماه رمضان در دست است. میشه با خوندن یه آیه به اندازه یه دور ختم قرآن بهره ببرید. روایتشو در کافی است دیدید کسی که یه دور ختم قرآن کند، قدر جن نبوه بین جنبه ای الا انه لیس به نبی، نبوت بین دو پهلوی او قرار میگیره، فقط پیغمبر نیست. البته ما همه نیست که کسی درست یه دور ختم قرآن کنه. یه آیه در ماه رمضان میتونه اینقدر آسان. چرا؟ چون ماهیست که اون نزل فی القرآن، شب قدر که زهر تنز نزول همه این حقیقت است، این کتاب مبین الهیست و این نور الهیست. اگر کسی بهش دسترسی پیدا کرد به قرآن دسترسی پیدا کنه. حالا آدم بیرون ماه رمضان باید یه ختم قرآن کنه تا به ثواب یه آیه برسه. شب قدر اینجوریه. اگر کسی برسه به شب قدر، شبی که ظرف تقدیر و تنزل قرآن و کتاب، بهرش از این کتاب متفاوت با بیرون شب قدره. این شب قدر حضرت زهرا است. اگر کسی به حضرت زهرا راه پیدا کرد به اون شب قدری که ظرف نزول قرآن و ظرف نزول ولایت روایت در تفسیر صافیه ملاحظه کنید، همون حتی ولایت ائمه که مهمترین امر است در این شب قدر تقدیر میشه که چجوری نازل بشه، به هر کسی چقدر برسه، چه اتفاقاتی زیلش بیفته در این عالم. خلاصه حضرت زهرا سلام الله علیها استثناء هستند دیگه، شخصیت استثنایی که هم حتی نسبتشون با امیرالمومنین رو دیدید. بل کتاب المبین انا انزلنا فی لیلت ولایت حضرت هم وقتی میخواد نازل بشه با ما برسه در وجود مقدس از زهراست. لذا در اون زیارت کوتاهی که همتون حفظید و انشاءالله مداومت میکنید بعد نمازها، چون بعد نمازها یه زیارت کوتاهی وجود مقدس نبی اکرم که از امام رضا نقل شده و اون محدث قمی ذیل زیارت روز شنبه آوردن کوتاهه، و بعد همه نمازها مستحب خونده بشه زیارت حضرت زهرا کوتاه خونده بشه خوبه، چون در روایت داره کسی وجود مقدس نبی اکرم و حضرت زهرا رو زیارت کنه و دعا کنه دعاش مستجاب میشه. حالا این دو تا زیارت، زیارت حضرت زهراش اینه، همتون حفظی دیگه، مرحوم شیخ در تهذیب نقلش کردن، یا ممتحنه تو امتحنه که لاو البدی خلقه که قبلا یخلقه که فوجده که لما امتحنه که صابرتن و زعنا عنا لک اولیا و مصدقون و صابرون لکل معتانا بهیک ابوک صلی الله علیه و آله و عطا بهی وسیو فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد تهرنا بولایتك. شون یه قرارهایی با خدا بستن، یه بلاهایی رو با خدا عهد بستن تحمل کنن قبل از اینکه بیان در عالم ما، و با اون بلا عالم سالک میشه، عالم به خدا میرسه، توحید محقق میشه، نبوت ولایت از طریق اون بلا در عالم جاری میشه که یکیش عاشوراست. و ما اگر حضرت رو تصدیق کردیم و پذیرفتیم ولایت حضرت رو، به دست حضرت ملحق میشیم به نبی اکرم و امیرالمومنین، یعنی الحاق به حقیقت ولایت و نبوت از طریق حضرت زهرا. معنی شب قدر همین، یعنی در ظرف وجود ایشون حقیقت نبوت نبی اکرم، حقیقت کتاب و حقیقت امام و ولایت ائمه جاری میشه، تقدیر میشه چقدرش به ما برسه دیگه، به اندازه معرفتمون به حضرت زهرا، به کتاب، به امام، به این حقایق عالم راه پیدا میکنیم و ابواب توحید به سوی ما باز میشه. مهمترین رزقی که در شب قدر نازل میشه رزق توحید دیگه، رزق ولایت. این در وجود مقدس حضرت تقدیر میشه تا به ما برسه. عرض کردم مثل طعام ماست، این طعامی که ما میخوریم، این نونی که در سفره ماست، ولی انظر الانسان و الی طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقن فنبت نافی و حبن و ینبن. از عالم ملائکه نازل میشه، تبدیل میشه به باران، میباره، رویشی هست و یه لقمه از اونم میاد تو سفره ما. حقایق هم همینطوره، مجاری داره این تقدیر، همینطوری اون رزق نمیاد در سفره ما تا تقدیر نشه، تبدیل نشه به گندم نمیشه بخوری. میشه فنزل الى آثار رحمت الله که فیوهل از بعد موتا. در بهار وقتی باران میاد، خدا امتحان فرمود نه، آثار رحمت خداست که داره نازل میشه. ببینید چه جوری زمین رو با رحمتی زنده میکنه. ولی این رحمت تا بیاد تبدیل بشه به حیات ارض و تبدیل بشه به ابر و باران و چشمه و جویبار، درسته؟ از یه مجاری میاد. حقایق هم همینطوره، قرآن هم همینطوره، رزق ولایت هم همینطوره، معرفت الله هم همینطوره، از یه مجاری نازل میشه به ما میرسه. مصدر تنزل شب قدر حضرت زهراست، هم انا انزلنا فی لیلت المبارکه، هم ولایت حضرت امیر که کتاب مبین به امیرالمومنین تفسیر شد دیگه، و هم قرآن در این ظرف نازل میشه. رزق ما از این حقایق از دست وجود مقدس حضرت زهراست، و ایشون با بلایی که در عالم تحمل کردن نگذاشتن که شیطان امت رو از امیرالمومنین و نبی اکرم جدا کنه. این کار حضرت، یعنی شیطان طراحی کرد بعد رحلت حضرت صحیفه بپا شد، خیال میکرد کار تمام شده، حضرت زهرا آمدن میدان برگرداندن. اون روزی که شیطان رجز میخوند لاغبینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو گمراه میکنم الا معصوم رو، من گمان میکنم دست حضرت زهرا رو ندیده بود رجز میخوند. حضرت زهرا آمدن و نگذاشتن که امت رو از نبی اکرم و امیرالمومنین، یعنی از رسول، از امام و از کتاب جدا کن. لولا بلای حضرت زهرا همه جدا می شدن. لذا هر کسی که حضرت رو تصدیق کنه به کتاب، به امام، به رسول میرسه، به اندازه همراهی با حضرت زهرا. اینو داشته باشید. حضرت تصرف کردن در تاریخ، در عالم، در مقابل ابلیس و قواش. میدونید شیطان 6000 سال عبادت کرده که حضرت امیر فرمودن لا یدرا عمل سن دنیا عمل سن. شما نمیدونید وقتی من میگم 6000 سال یعنی چی، خیال میکنید سال دنیایی. یه همچین موجودی با همه قوا آمده بساط ما رو جمع کنه. وجود مقدس فاطمه زهرا اگر نبودن این اتفاق افتاده بود و این کار انجام میشد. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن و مسیر رو برگردوندن و اصلاح کردن. لذا اگر کسی، هر کسی در هر ترازی اگر از حضرت زهرا فاصله بگیره، تردید نکنید که از حقیقت نبوت و کتاب و امام فاصله بگیره. یعنی صحیفه که مردم رو از پیغمبر خدا جدا کرد و از امیرالمومنین و از کتاب نیتار کن فکرم استقلن، ادامه نبی اکرم با حضرت زهرا به مدار برگشت. این روایت هم بگم عرضمو جمع کنم. یه بحث دیگه میخواستم کوتاهونم بگم. در روایت دیدید که وجود مقدس نبی اکرم در رؤیای صادقه دیدن که بر منبر حضرت بالا میرن، همون منبری که حضرت منبر توحید مردم رو برگردوندن از جاهلیت به دوران توحید و اسلام. اون تحول عظیم دیدن بنی تیم، بنی عدی، همینایی که بعد آمدن و بنی امیه بر منبر حضرت بالا میرن، مردم رو به قهقرا برمیگردونن. در روایت داره که حضرت عرض کنن قصه دار بودن، جبرئیل آمد عرض کرد که یا رسول الله چرا قصه دارید؟ فرمودن همچین رویای صادقی دیدم که من نمیدونم چی. رفت برگشت آیاتی آورده که سوره قدر. یعنی ما اجازه میدیم به شیطان دولت بنی امیه به پا میکنه، بنی عباس به پا میکنه، سقیفه به پا میکنه، ولی ما به شما حضرت زهرا رو دادیم و او به دست او اتفاق میفته پیروزی و به دست او طرح این آخونسا میشه. همین کار هم حضرت زهرا کردن دیگه. لولا حضرت زهرا همه از امیرالمومنین جدا میشدن. تحمل ولایت امیرالمومنین صعبون مستصعبون. حضرت زهراست که امت رو نجات داده، رفته وسط آتش و جهنمی که سقیفه به پا کرده، شعله رو آرام کرده، مؤمنی رو عبور داده. این کار حضرت زهرا است. بله دارید. این حرکت حضرت زهرا ادامه پیدا میکنه تا ظهور. لذا در روایات داره اون منصورهی که خدا او رو نصرت میکنه و جبهه حق پیروز میشه حضرت زهرا هستن. روایتش رو ذیل آیه سوره روم ببینید. یوم ازن یفرح المؤمنون به نصر الله. بعد فرمود که این نصر خدا، منصوره این نصر حضرت زهرا هستن. حضرت در آسمان ها به منصور معروفن، در زمین به فاطمه، چون فتمت شیعه تها من النار، مراقبت کرد شیعیان خودش از این آتشی که اینا رو پاده کردن جدا کرد. دشمنم راهی به حضرت نداره. فتمت اعداها ان حبها، هم به معنی جدا کننده هم به معنی جدا شده. این حضرت فرمود منصوره در آسمان هاست، ملائکه رو منصور میشناسن، با نصرت خدا از او پیروزی جبهه و ظهور واقع میشه. حالا روایت ذیل این آیات سوره روم رو ببینیم. الهی یا غرض این حضرت اون شب قدریست که خدا به ما داده، راه ما رو کوتاه کرده. اگر به اون نزدیک شدیم، به شب قدر نزدیک شدیم، به او راه پیدا کردیم، به شب قدر راه پیدا کردیم، بهتر از 1000 سال ریاضت و عبادت. و شب قدریست که به وجود مقدس نبی اکرم دادن در قبال دولتی که به سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و الان امپراتوری‌های امروز و این دولتی که به اینها داده شده با وجود مقدس حضرت زهرا جمع میشه و امت گره میخورن. لذا به اندازه‌ای که ما به حضرت وصل میشیم پیوند میخوریم. بلایشون برای اتصال همه عوالم. سید الشهدا یکی از بلای حضرت دیگه که با اون بلا ببینید چه اتفاقی میفته در عالم که حالا توضیح داره. حالا خدا امتحانی همچین شخصیتی رو پیش روی ما قرار داده. این شخصیت الگوی همه است، نه فقط الگو که از رو دست او بر، نه اصلا بعد به او تولی پیدا کرد. کارهای بزرگ او که از احدی ساخته نیست، کارهای بزرگش مخصوص به خودشه، تکرار شدنی نیست. اسوه از حضرت و ما باید به او تولی پیدا کنیم، با تولی او به سوی خدا راه پیدا کنیم. به اندازه معرفت به او، این که ما خیال کنیم یه کسی است مثل خود ما و بعدم ما مثلا اینجوری نیست به او میرسیم، مثلا این طوری نیست. ولی این حقیقت متعالی که همه حقایق در وجود اون حاضر شده، حاضر شده در قالب بشر بیاد در عالم تا ما بتونید به اون تولد پیدا کنید، دسترسی پیدا کنید. قناعت کردید؟ اگر اول کتاب روایت کتاب لجه کافی رو ببینید، بحث ما داره به سمت دیگه میره. اونجا در روایت دارد که حضرت ما چرا احتیاج به انبیا داریم، احتیاج به ائمه داریم؟ فقط به خاطر اینکه ما با خدا ارتباط مستقیم نداریم. لا یباشرهم ولا یباشرون، لا یلامسهم ولا یلامسون، ما که رابطه مستقیم نداریم. که اگر یک کسی نباشد که متصل باشه نمیتونه ما رو وصل کنه. اون کسی که متصل است اگر لباس بشر نپوشه میشه جبرئیل، باز دست ما بهش نمیرسه. باید یه حقیقت متعالی که در محضر خداست تنزل پیدا کنه، لباس بشر بپوشه، با ما تو کوچه بازار بشینه، بلای ما رو بکشه. از شما سوال میکنم، دست شمر و بنی امیه به پر جبرئیل میرسه که آتش بزنن ولی خانه حضرت زهرا رو آتش میزنن؟ دستشون به پر جبرئیل میرسه ولی اسب بر بدن سید الشهدان میپتازن. چرا؟ چون حضرت حاضر شده در قالب بشر نازل بشه، کسی که از جبرئیل بالاتره، کسی که روایت داره جبرئیل وقتی میامد محضر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دو زانو میشست مثل شاگرد. این حاضر شده لباس بشر بپوشه، وقتی لباس بشر میپوشه حاضر شده بلاها رو بکشه و با بلاها او عالم راه میره. یه همچی شخصیت پیش روی ماست و از سرمون رو مندازیم زیر تا عالم دنبالش راه بریم، بعد سرمون رو بالا بگیریم. در قبال این شخصیت دیگران اگه دارن رو کنن، یه دونه بیارن، یه دونه نمیشه بیاری، از تکرار شدنی نیست. اینا اینو خدا پیش روی ما گذاشته، نه فقط شما خانمهای محترم، همه بزرگان عالم باید به او تأثیر کنن، تولی کنن. اصلا هر بزرگی اگر بخواد برسه به حقیقت توحید از این راه باید لیلت القدر عالمه. همه انبیا با تمسک او به جای میرسن، همه انبیا. دیگه چیزایش نگفتنیه چون ممکنه بد معنا بشه. وجود مقدس نبی اکرم می بوید فاطمه رو، فاطمه از او بوی بهش می شنوم، تمام عالم مست بوی نبی اکرم، تمام خوبان عالم بهشت مست بوی نبی اکرم. ولی حضرت بهشتی که حضرت داشتن بوشو از فاطمه می شنیدن. حالا این معنا نهت کردیم رایال این پیش روی ماست، این شخصیت بزرگ و لیلت القدر ماست. هر کی بخواد به قدر برسه برد رو درک بکنه، تا به اون نرسی به لیلت القدر خودت نرسیدی. به هر اندازه‌ای که واقعا این شعری که یکی از این مدها میخوندن، این یه بیت خیلی حرف توشه، دیدید؟ چادرت را بتکان روزی ما را، ای که از چادرت هست. واقعا همینطوره، همه رزقهای معنوی غیرش از اونجا نازل میشه. حالا از این بحث بگذارم، ولی یه نکته می‌خواستم عرض کنم. ما هستیم و این الگو و این مسیری که برای ما باز شده در عالم که باید از این مسیر بریم، مقابل ما یه دشمنی است. دشمن ما دستگاه شیطانه. دستگاه به حسب ظاهرم بسیار باعظمتی است. خدا اینطوری یه جاهای دستگاه شیطان وقتی توضیح میده میفهمد نکید شیطان کانه. این در مقابل ما نیست، این در مقابل خداست، در مقابل نبی اکرمه، در مقابل امیرالمومنینه. ولی وقتی برای ما توضیح میده مخاطرات شیطان رو، خیلی مخاطرات سنگینی است. یه جایی میفهمد ان الباطل کان زهوقا، ولی یه جایی وقتی توضیح میده او کظلمات فی بحر لجی یغشاها موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. یعنی ظلمات متراکم در یک دریای مواج عمیق که هیچ کی دست خودشو نمیزنه. بنی امیه فرمود او که ظلمات ماوی و فتن بنی امیه. تفسیر آیه رو ببینید در کافی. ببینید این دستگاه شیطان ما باش مواجهیم که امروز دستگاه شیطان میشه امپراتوری مدرن. یه دور امپراتوری بنی امیه است، یه دور امپراتوری بنی عباسه، یه دوره تبدیل میشه به امپراتوری استکباری امروز جهان. این تجسد دستگاه شیطان، این حاصل همکاری شیاطین الانس و جن کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس و جن. حاصل این تلاش تاریخیشون که یه تلاش همافزا هم هست، این آیه رو ببینید در سوره مبارکه انفال هست که خدا این طور فرمود که فیرکمه جمیعا لیجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه، خدا این طور در یه طرحی این خبائث رو متراکم میکنه. امروز دوره تراکم همه خبائث های تاریخی است، همه تلاش های شیطانی تجسد پیدا کرده در امپراتوری استکباری امروز. یه طرحی دارن، میدونید خلاصه طرحشون همون ادامه طرح شیطان، خلاصه طرحشون که تبدیل شده به یه تمدن پیچیده فراگیر با لایه‌های گسترده، این ظلماتون و عذاب و قبض واقعا همینه. از یک اعماقی شروع میشه که عمق ایدئولوژیکشونه، به تعبیر دیگه اعتقادات، اعلام استغنا از انبیا، اعلام بی‌نیازی از خدا، میگن دوره ادیان تمام شده، ما بس از سباوت بیرون آمدیم، دیگه سبی نیستیم رسول بخوایم، خودمون میتونیم با عقل خودمون راه بریم. این ادعای از بشر در عصر روشنگری مهمترین ادعاش اینه، با صدای بلند هم میگن، میگن هم انبیا دورانشون تمام شد. یه تمدنی که از اون لایه‌های عمیق عرفی سازی به قول خودشون سکولاریزاسیون شروع میشه، زندگی رو میخوان زمینی کنن، ارتباطش با عالم بالا و هدایت الهی و کتب انبیا قطع بکنن، خودشون میخوان طراحی بکنن. بعد فلسفه ها درست میشه، علوم درست میشه، دانش های مدرن درست میشه، فناوری ها درست میشه، ساختارهای اجتماعی درست میشه، سبک زندگی درست میشه، آرام آرام الگوهای جهانی، نظم جهانی میشه همین که میبینیم. جنگ اول و دوم و شکل گرفتن دولت ملت ها و سازمان ملل و اداره جهان از طریق سازمان ملل و پروتکل های جهانی، این کاری که دشمن داره میکنه و برای همه هم طرح داره، خیال نکنید برای آقایون یا برای خانم ها نداره. تمام تلاشش هم چیه؟ این تمدن، این تمدن مادی که همه لایه‌های خودشو درست کرده، ساختارهای جهانی کردن خودشو درست کرده، از مرزهای خودش عبور کرده، جغرافیای عالم رو تحت تسلط گرفته، مدعی رهبری جهان، مدعی دهکده واحد است. این تمدن تمام تلاشش برای اینه که به تمتع بیشتر از دنیای ماده برسونه بشر رو، یه تمدن کاملا مادی زمینی منقطع از غیب این عالم به حقایق قدسی. با صدای بلندم میگن، حرف نیست که ما بگیم، ادعای خودشون. این تمدن که حالا با ایده ترقی مقاهد توسعه ازش بحث میکنن، بحث توسعه جامعه پایدار، روحش یکی از ارکان مهمش اینه که دنبال تحول نیروی انسانی و بافت انسان. نگاهش به انسان چیه؟ نگاهش به انسان عین نگاهش به منابع اقتصادی است. هیچ نگاهی بیشتر از این نداره. درست شعار میدن آزادی انسان، اصالت اینا، شعار که شیطان همیشه شعار میده. نگاهشون به انسان اینه، میگه انسان یک منبع و یک انباره متراکم انرژی و سرمایه است. با اینو استحصال کنید، ازش ثروت تولید. مرد و زن هم نداره. چطور سوخت فسیلی رو از عمق زمین بیرون میارن، تبدیل میکنن به مواد مصرفی گران قیمت؟ چطور نفت رو تبدیل میکنن به فرآورده های گران قیمت؟ ارزش افزوده ایجاد میکنن در دنیا. میگه انسان هم یه انباری از انرژی است. اصلا منبع اصلی تولید ثروت اینجاست. اینو باید فراوری کنی، تبدیل کنی به ثروت. از آدم از 6 سالگی میفرسته، از قبل تولد برش نقشه میکشه، بعد میفرسته مهد کودک، بعد میفرسته مدرسه دانشگاه، بعد یه طراحی میکنه برای هر کسی، یه قیمتی میذاره برای کارش، میگه حقوقش اینقدره، قیمت کارش اینقدره. بعد انرژی های انسان رو تبدیل میکنه به دانش و عرض کنم فناوری و باش دنیا رو تسخیر میکنه، ثروت تولید میکنه. به ما به عنوان انباره ثروت نگاه میکنه. بعد این ثروت رو در خدمت توسعه سرمایه داری قرار میده. یعنی عواطف انسان، روحیات انسان، باطنیات انسان رو خرج توسعه ثروت و سرمایه داری میکنه. این کار نظام جدید. حالا با شعار آزادی و دموکراسی، اینا یه همیشه شعار، شیطان همیشه از این شعارا میده دیگه. باطنش اینا رو شما تحلیل کنید. ما با یه تمدن شیطانی رو برو هستیم که ادامه دستگاه شیطانه، تجسد دستگاه شیطان در امروزه. ما باید اینو خوب بشناسیم. این برای همه طرح داره، برای خانم‌ها هم طرح داره. فقط برای شما و مردان هم تو هیچ فرقی نمی‌کنه. مرد و زن نداره. انسان در این دستگاه یک توده انبوه ماده است. یه روزی به دنیا میاد، یه روزی هم متلاشی میشه، تجزیه میشه. در این وسط هم باید مدیریت کرد، باش تولید ثروت کرد. البته او هم دعوت کرد به شهوات و سر سفره نشاند و به اندازه هم او متمدد بشه. این نگاه جهان غرب به انسان، این نگاه شیطان به انسان همینه. این شیطان لکم عدو و مبین. این دستگاه دستگاهی است که با شعار دفاع از بشریت میاد برای کارش. اگر شما اینو نشناسید منحل به درش میشید. این روایت رو در کافی به نظرم هست، یادتون هست حضرت فرمودن که بنی امیه جلوی معرفی توحید رو نگرفتن، ولی جلوی معرفی شرک رو گرفت. چون خودشون شرک مجسمه. شرک فقط شرک نظری نیست. شرک وقتی تحقق پیدا میکنه میشه یه شجره خبیثه، شاخ و برگ داره، فروع داره. اگر ما اینو نشناسیم و طرح‌های او رو برای خودمون ندونیم، مقابله نمیتونیم بکنیم. این طرح داره یه دوره‌ای از کردم روح این تمدن اینه. میگه تمدن زمینی، خودشون با صدای بلند میگن عرفی، زمینی شده، منقطع از آسمان. سکولاریزاسیون این همین دیگه، یعنی زمینی کردن، جدا کردن از حقایق و مفاهیم قدسی و بر محور تمنیات خود انسان. انسان هم یعنی انسان زمینی. جامعه‌ای که درست میکنه چیه؟ جامعه بازار. بهترین الگوشون بهش میگن جامعه بازار. بازار یعنی چی؟ یعنی جامعه بازار. شما تو بازار میرید چیکار کنید؟ کسی تو بازار میره صدقه بگیره؟ بازار میرید کالاتون رو ببرید، کالایی بخرید، درسته؟ داد و ستد میکنید دیگه. جامعه بازار یعنی همه آدم ها سوداگرن، دنبال منفعت حد اکثری خودشون هستن، هیچ کاری هم با منافع دیگران ندارن. هر کسی دنبال منفعت حد اکثری خودش. این معنی جامعه بازار. فیلسوفانشون میگن، نمیخوام اسم ببرم، میگن اخلاقی که انبیا میگن، محبت، دوستی، عرض کنم انس، فداکاری، اخلاقی است که باش توسعه واقع نمیشه، یه جامعه شبانی ساده درست میشه. اخلاقی که باش میشه جامعه توسعه یافته درست کرد، حالا تعبیرشون اخلاقی است که طبیعت در ما ودیعت نهاده، ودیعت نهاده، منفعت جویی، سلطه تر. میگه حتی سلطه طلبی، سود حد اکثر، خودخواهی، اون چیزی که ما میگیم صفت رذیله، اونا میگن صفاتی که طبیعت در ما ودیعت نهاده. میگه با این صفات باید شما جامعه بسازید. پس دنبال ایجاد یه جامعه ایست به قول خودشون توسعه یافته. قدیبا میگفتن ترقی، الان میگن به توسعه رسیده. دنبال توسعه جهانیست. روح توسعه رو که دنبال میکنی یعنی یه جامعه ای که از خونم انسانها زمینی شدن، از حقایق آسمان، دنبال شهوات و لذات بیشترن. نگاهش به انسان انباره ثروت. جامعه ای که درست میکند و روابط اجتماعی، جامعه بازار، رقابت حد اکثری و سود حد اکثری. انسانی که درش تربیت میشه به قول خودشون انسان گرگ صفت، دستش برسه همه رو میده. شما ببینید در بازار ما یه موقعی اینجوری بوده، وقتی میرفتن مغازهشون رو باز بکنن، کرکره ها رو بالا نمی بردن، تا نیمه بالا میکشیدن. مشتری اول که میامد دشت میکردن، کرکره رو زدن بالا. یعنی کسی که میاد تو بازار بدونه من فروش کردم، بره از رفیقم بخره. اگر غروب مثلا به اندازه نیازش فروش کرده بود، میدید همسایش فروش نکرده، مشتری رو ارجاع میده به اونجا. این یه جوره. یه جامعه بازار هم هست که یه جامعه هم هست که همه دنبال سود حداکثری خودشونن، ولو با قیمت ورشکست کردن دیگران. دیدید تو زمین ورزش کنار رینگ انقدر میزنه طرفو تا حد مرگ. وقتی هم مثلا ازش شکست خورد بهش تبریک میگه. این به قول استاد ما بگم این دیگر دیپلماسی نفاقه. اصلا همه چیز هم این فقط تو میدان ورزش و بوکس نیست، تو کشتی نیست گردن طرف رو میشکنه که دست خودش بره بالا. بعدم حالا اگر مثلا شکستم خورد یه تبریکی هم بهش میگه، اینه دیگه دروغ بازیه. جامعه بازار یعنی جامعه‌ای که هر کسی دنبال منافع حداکثری خودشه، دیگران رو هم رقیب خودش میدونه، میخواد دیگران رو زمین بزنه که خودش رشد کنه. سلطه طلبی یعنی همین، میگه اصلا با این توسعه واقع میشه. خانواده هم میشه همینطور، میشه یه بازار کوچیک، زن دنبال منافع خودش، مرد دنبال منافع، هر کی دنبال سود حداکثری خودش. الفت و انس و محبت و اصلا این چیزا نیست. لذا خانواده متلاشی میشه. لذا میشه خانواده این که آرام آرام حیوانات میان تو زندگیشون. یادم یه موقع این آمار قدیمی اخیرا من دنبال نکردم، عیبم است، آمار جدیدشو نگرفتم. میدیدم مثلا تو آلمان مصاحبه کردن 80 و اندی درصد خانمایان گفتن ما سگمونو بیشتر از بچه‌هامون دوست داریم. این خاصیت همین تمدن، چون دنبال بازاره میگه این برای من مفیدتر از بچه خودم، از دختر خودم، از برادر خودم، از خواهر خودم. خانواده شده عشیره، شده خانواده سلولی، پدر و مادر و فرزند، کم کم شده خانواده و حیوان، بعد کم کم شده خانواده از کنم دو عضوی مرد و مرد، زن و زن، خانواده مرد و حیوان، زن و حیوان شده اینجوری. خانواده تک عضوی نابود شده. چرا؟ جای خانواده رو گرفته شرکت، شده سلول نظام سرمایه داری. چرا اینجوری میشه؟ چون وقتی شما میگید انسان یه توده انبوه ماده است، یه روزی میاد یه روزی میره، این وسط هم فقط شهوات و لذات و تمتعات مادی اصل میشه و انسان هم تبدیل میشه به موجود سوداگر، بعدم سوداگری میشه اصل، انسانهای طماع منفعت طلب سودجوی سلطجو میشه، همین خانواده هم میشه محل رقابت دیگه، متلاشی میشه. ما با یه چنین دشمنی روبرو هستیم برای همه جای ما تحت، از جمله برای خانواده ما. به بانوانم به انبار یه منبع انرژی نگاه میکنه، میگه بازاره، باید هرچه داری بیاری. لذا تلاش میکنه تمام جاذبه های بانوان رو، جاذبه های زنان رو صرف تولید ثروت کنه. کارخونه درست میشه، احتیاج به نیروی کار انبوه داره، کار انبوه ارزان و نظم پذیر خانوم ها رو میاره تو میدان. میدونید از اینجا بحث حجاب در غرب تغییر کرده بود، اشتغال اینجوری انبوه میاره، بعدم میگه به اسم آزادی زن شعار آزادی میده. من نمیگم اون دوران سنتی غرب دوران خوبی است، نه، ولی دوران تجدد از او بدتره. به اسم آزادی زن بردهداری مدرن درست میکنه، بعد آرام آرام نه فقط از نیروی کار ارزان استفاده میکنه، از بقیه جاذبه ها استفاده میکنه، برای تبلیغات از جاذبه ها استفاده میکنه، هتل ها استفاده میکنه، برای گسترش صنعت توریسم و گردشگری استفاده میکنه و بهش مورد برید. کار بانوان به جای میرسه که دیگه به جای فرزندآوری باید برن دنبال تولید ثروت. ولی من بقیهش دنبال نمیکنم. طرحهایی که برای آینده بشر دارن، آینده پژوهی های خطرناکی که مثلا تصورش آدمو نگران میکنه. خب دنیای غرب اینطوریه، در قبال این الگو انقلاب اسلامی زیر دستگاه اهل بیت اومده یه الگوی جدید درست کرده. واقعا در طول این قریب 5 دهه‌ای که الان میگذره جایگاه بانوان به شدت ارتقا پیدا کرده. همه اقرار میکنن که وضعیت بانوان ما به اضافه به لحاظ نخبگی، به لحاظ علم، دانش، کرامت در منطقه قطعا یکه. ولی الگوی این بانوان هم دیگه الگوی غربی نیست. درسته؟ یک نسل جدید نخبه رو درست کرده که نه اون انسان سنتی منزوی است، نه اون انسانی که غرب میگه، انسان فریخته‌ای که دنبال یه امر دیگری است. این رشد نخبگی که نمونش همین جمعه، ما 40 سال پیش 50 سال پیش از این جمع ها خیلی کم داشتیم. این اگه توجه نکنه غرب به تدریج ما رو منحل میکنه تو دستگاه خودش. غرب به دنبال این است که اون الگوی جدید تبدیل به یه الگوی بزرگ جهانی نشه، فراگیر نشه. این که تلاش میکنه مسئلهی به نام حجاب رو تبدیل کنه به مسئله انقلاب اسلامی، در حالی که این مسئله اصلی ما نباید باشه، ولی تبدیل کرده. یکی از این فرهیختگان که اتفاقا در امور بانوان هم کار میکنن و نمیخوام نامشون رو برم، فوق‌العاده هستن، محضر آقا توی جمع نخبگی گفته بودن ما نباید مسئله حجاب رو مسئله اصلی خودمون میکنیم. شما بودن ما نکردیم، دشمن این مسئله رو تبدیل میکنه به مسئله اصلی و بعدم الگوی زن غربی رو آرام آرام نفوذ میده برای اینکه این الگوی جدید روش نکنه در جهان. دنیا با این زن نخبه برجسته فعال که در اینها در چارچوب اسلام فعالیت میکنه، نه در چارچوب ایدئولوژی مدرن، بیش از همه چی مخالف. و تلاش میکنه، عرض کردم فقط اونا نگاهشون اینجوری هست. ببینید در هتل هاشون کنار آلبوم غذا، کنار لیست غذا آلبوم میارن، این ظرفیت، اینم خدماتش. بعد میان داره تولید خدمت اجتماعی میکنه، جزء مشاغل خدماتی است، بعدم ازش مالیات بر درآمد میگیرن. اصلا به هم زدن شرافت زن بیش از این ممکنه؟ به اسم کرامت زن و آزادی و بگید یه شغل اجتماعی، خدمات اجتماعیه، دوستبیگری مدر، این سویدون شرافت تایی این خطی اینجاست. شما میدید جنبش های فمینیستی در غرب خودشون بر علیه غرب رو انداختن. من نمیخوام بگم مسیری که رفتن درست بود، به نتیجه میرسن نرسیدن، ولی این جنبش ها نتیجه همون ظلمی بود که در غرب مدرن به بانوان شد. یه الگوی جدیدی انقلاب اسلامی ذیل شخصیت های مثل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره سلام الله علیها که اون نقش های بزرگ تاریخی رو ایفا کردن تربیت کرده. بانوان نخبه اثرگذار باسواد فهیمه، اما در این حال متعهد به چارچوبه های معنوی و ادیان الهی، متحد به اسلام، متحد به مکتب اهل بیت، با این به شدت مخالفن. شما هستید و این دنیا، این دشمن رو باید بشناسید، طرحش رو باید بدانید، در مقابل طرح اونا طرح داشته باشید، مسائل بانوان رو هم بفهمید، هم در تراز انقلاب اسلامی حل کنید. فقط با موضع گیری منفی مسئله حل نخواهد شد. شما مسئولید مسائل جامعه زنان رو بفهمید در تراز انقلاب اسلام، در تراز یک تمدن در مقابل تمدن رقیب، نه اینکه به طرح اونا حاشیه بزنید. این به هیچ دردی نمیخوره. یه موقعی من عرض میکردم حالا ما دیگه اسیر این تمدنیم دیگه، همه چیز ما در واقع مردانه است. شما در تحصیل، تحصیلتون جنسیتی نیست، این چیز خوبی نیست، به نفع خانم‌ها نیست. اشتغالتون بشمارید، حالا من نمیخوام بگم. طبیعتاً وقتی میرسید به پوشش دیگه اونجا تفکیک کردن آسان نیست که پوشش و زنان و مردان کنید. اگر شما قبول دارید که بانوان مأموریت خودشونو دارن، از اول باید طرحتون طرح مستقلی باشه. نمیشه شما تو طرح رقیب حرکت کنید انتهای خط بگیم حالا اینجا شد حاشیه بزن. حاشیه زدن حاشیه دقیقی نیست. مأموریت شما بانوان نخبه و فعال اجتماعی اینه که غرب رو خوب بشناسید، دشمن رو در مقیاس حرکت تمدنیش بشناسید، طرحاشو بدانید، مسئله های بانو و زن محترم مسلمان رو بدانید، مسئله های انقلاب اسلامی رو بدونید، در تراز تمدنی راه حل جدید بدید و این از عهده شما میاد. اگر کمر حلمت ببندید وقت مسائل حل خواهد شد، مگه فقط مسئله حجابه؟ مسئله حجاب یکی از مسائل بانوان ماست. شما این الگو اشتغال قبول دارید؟ این الگو اشتغال قبول دارید؟ یادم از دوره یکی از رئیس جمهورای اسبق، این شهرک صنعتی قم رو پایین دست می‌زدن که اونایی که تحقیق کردن میگن پایین دست صنعت عراق و تهران هم اصلا بودن اینجا تو حاشیه قم. سوار تاکسی شدم، اینو من مکرر گفتم، یه راننده تاکسی پیرمرد محترم شروع کرد حرفای تند و گاهی ناسزا به رئیس جمهور اون دوره گفت. من گفتم آقا جمهور هم با اینشون موافق نیستیم، ولی این ادبیات ادبیات فاخری نیست، خواخه چجور حرف زدنی. گفت آقا تو که نیستی ببینی من 6 صبح از نیروگاه یکی از منطقه های نسبتا محروم، البته الان بهتر شده، قم، من 6 صبح دخترها رو از اینجا سوار میکنم میبرم تو جاده تهران 15 کیلومتر 20 کیلومتری وسط بیابون پیاده میکنم، هنوزم شهرک اون موقع شکل نگرفت. شما از این دختر خانم چه توقعی در 10 سال آینده داری؟ شما این اشغال موافقید؟ نیروی کار ارزان نظم پذیر؟ و شما باید مقابلش هستی طرح جدید بگید، شما باید الگوی استقلال بانوان رو تبدیل کنید به الگوی دیگر، شما الگوی تحصیل خانم ها رو باید از نو بازسازی بکنید. خانم ها باید اصلا از ابتدا باید دستگاه خودشون رو خودشون بسازن. الان ما هستیم و قلب مدرن و طرح‌های پیچیده و یه بخشش داریم، عمدش راجع به نیروی انسانی توسعه‌ای که اونا میگن اصلش تغییر بافت انسانی است. میگن تا آدم تغییر نکنه، آدم متحولی نشود، شما توسعه رو در بیرون نمیتونید شکل بدید. همیشه میگن شما مثلا فناوری های مدرن یک کشور به قول خودشون به این ادبیات استعمار پیشرفته رو برای توی کشور عقب افتاده، اگر بافت انسانیشو متحول نکنید کشور توسعه یافته نمیشه، بعد بافت انسانیشو متحول کنید. طرح تحول بافت انسانی یعنی چی؟ یعنی انسان متناسب با توسعه، انسانی که اخلاقش متناسب با توسعه تکنولوژی، نه اخلاق انسان محور رشد فناوری باشه، فناوری اخلاق بسازه. شما این قبول دارید؟ کی باید مقابلش بیسته که انسان قربانی توسعه نشه زیر چرخ دنده های توسعه مادی با پیشرفت که ما موافقیم، اما توسعه مادی غربی هدرناک، نباید انسان زیر چرخ دنده های توسعه مادی له بشه. که منافعش هم کیا ببرن؟ همین مستکبرین عالم. دیدید دیگه چه کار میکنن، چجوری ثروت های دنیا رو جمع میکنن به نفع خودشون. وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم.